دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز جمعه. جمعه هفتم اردیبهشت است و 26 ماه اپریل. و این ماه اپریل هم با همه فراز و فرودهایش به پایان خودش داره نزدیک میشه. عرضم به حضور شما که اتفاقات عجیب و غریبی در پیرامون اون میفته و بنابراین از آقای دکتر دوشوکی خواهش کردیم که در این شرایط سخت و پیچیده که وضعیت در داخل کشور داریم دنبال میکنیم، یقینا شما دوستان و نازنینان بهتر از من میبینید که چه آشفته بازاری است و هر روز یه جور حافظه. دادستان هفته پیش گفتش که نه آقا، ما کاری به اینا نداریم، اینا سخت نمیگیریم، جریمه میشن و میرن اینا. امروز دوباره رئیس دیوان عالی کشور گفته نه خیر آقا، این حرفا چیه، اینا خیلی سختن و اینا. و میبینیم در خیابان که چه آزاری به این دخترها، تعرض جنسی میکنن در حقیقت. و بعد از اینکه اینا رو آزار دادن، بعد میگه یه پولی بده به من ولت میکنم، نه یه پولی بده به جریمه به دولت، یه حساب شخصی. خیلی آشفته است اوضاع. به همین دلیل تبعات شما در خارج کشور هم میبینی. اجازه بده خدمت آقای دوشوکی عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش، فعالیت‌هاش، تلاشی که همواره داشته و دارد. آقا سلام می‌کنم به شما.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و خدمت بینندگان خوب شما عرض سلام و درود دارم و برای جناب عالی و بینندگان آرزوی بهترین‌ها رو دارم. امیدوارم که بتونیم یک صحبت خیلی مفید داشته باشیم.
همیشه در کنار شما صحبت ها مفید بوده. حتی دوستان به من اعتراض میکنن، میگن آقا شما چرا کلام آقای دوشوکی رو قطع میکنی و نمیذاری آقای دوشوکی حرفش رو کامل بزنه. من از این بابت از شما اگر اتفاق افتاده عذرخواهی میکنم. من خودم چنین
احساس، البته من عذر میخوام. من یه نکته رو هم باید اشاره کنم. خود من چند بار از جناب عالی درخواست کرده بودم که این مکالمه دو طرفه باشه، یعنی من فقط نرم اینجا بالای منبر و شما به اصطلاح. در نتیجه اون هموطنان و بینندگان گرامی که این رو میبینن برنامه رو، این رو بدونن که خود من چندین بار از جناب آقای بهبانی درخواست کرده بودم، چون واقعا ایشون، ما میتونیم از ایشون هم یاد بگیریم. از این نظر من خود اگه ایشون صحبت نکنند، من از ایشون سوال میپرسم. این رو بینندگان در نظر داشته باشند.
ممنونم از مهربانی، لطف. بذارید از اینجا شروع کنیم. وضعیت وطن، سیل داره میاد و بیداد میکنه و اینام هیچ کاری نمیکنن. چرا کاری نمیکنن؟ آیا توانشو ندارن؟ قصدی دارن؟ چیه داستان؟
در مورد سیل، خب در مورد کلن محیط زیست که همه بینندگان میدونند و که جمهوری اسلامی چگونه هست، یک واقعیتی است که متاسفانه بسیاری از هموطنان، من این رو حقیقتش بخواهید از اسفند سال 57، یعنی حدود یه ماه بعد از انقلاب گفتم و خب در اون اوایل کسی حرف ما رو گوش نمی کرد، یعنی جمهوری اسلامی طرفدارانی داشت. الان به جایی رسیدیم که من میتونم همون حرف رو برای هزارمین بار تکرار کنم و در بین هزار نفر حداقل چند نفر طرفدار داشته باشه به صورت واقعی کلمه. و اون اینه که خیلی از ایرانی ها درک نمی کنن که ما با یک حکومتی طرف هستیم، کسانی طرف هستیم که اصلا اینا ایرانی نیستن، ضد ایرانی هستن. شما مثلا در نظر بگیرید اینا شب و روز، حالا من این رو توضیح خواهم داد چرا، منظورت چیه. اینا خب ببین، ایران حدود 900 سال مسلمان سنی بودند و حرفی از این که این مملکت مملکت امام حسین است و از این حرفا اصلا نبود. این مملکت خب از نظر اسلامی مملکت اسلامی بود، حالا کار ندارم قبل از اون زرتشتی بود و غیره، بحث من بحث مذهبی نیست. بعد صفوی ها که اصلا ایرانی نبودن، صفوی ها از قفقاز اومدن ایل صفوی و واقعا مثل مغلا حمله کردن و به زور هزاران صدها هزار نفر رو کشتن و ایرانی ها رو مسلمان کردن. کما اینکه 900 سال قبل از اون عرب ها همین کار رو کرده بودن. این عرب ها که اومدن ایران، خب با سلام علیک و نمیدونم بشینیم با همدیگه مذاکره کنیم و بحث کنیم و همدیگه رو متقاعد کنیم نبود، که حمله کرده بودن و ایران رو در طی قرون تونستن مسلمان کنن و سلام نامه تمام سنی بودن. خب 900 سال بعد از اون، یعنی حدود 500 سال پیش، صفوی ها اومدن به ایران و خب ایران رو گرفتن و اینا واقعا اون جغرافیای ایرانی که ما امروز میدونیم میشناسیم، اینا از اون جغرافیا اصلا نبودن. و وقتی هم که قدرت رو به دست آوردن، و تعداد خیلی زیادی از این آخوندها رو از مناطقی مثل لبنان، سوریه فعلی، عراق، حتی یمن آوردن و به زور شمشیر ایران رو مسلمون کردن. و الان من بعضی موقع خندم میگیره، نه اینکه از دیدگاه شیعه و سنی، نمیگم، میگن این مملکت من از روز اول مملکت امام زمان بوده، مملکت امام حسین بوده، خجالت هم نمیکشن. این مملکت 900 سال اصلا نبود، صفوی ها این مذهب رو آوردن، اونم از خارج از ایران. به همین خاطر ما با یک حکومتی طرف هستیم که واقعا ایرانی نیست. و من این رو سالها میگفتم، قبول نمیکنم، میگفتم خب دیکتاتوری خیلی از جاها دیکتاتوری هست، خب دیکتاتورها از همونجا هستن، ولی این دلیل نمیشه که شما اونا رو بیگانه بدونید. ولی واقعیت اینه که در مورد این حکومت اینا بیگانند، اینا ایرانی نیستن، ایرانی نبودن. به همین خاطر برای اینا ایران مهم نیست، از ایران به عنوان یک گاو شیرده استفاده میکنن تا برادران خودشونو از یمن گرفته تا لبنان، از سوریه گرفته تا عراق، حتی برادران شیعه خودشونو مثل زینبیان رو در پاکستان که الان حکومت پاکستان اونها رو تروریست اعلام کرد، یا مثلا هزارها در افغانستان. در نتیجه این نکته خیلی مهمی است که من توضیح دادم بیخود زیاد، و اون اینه که ما با ایرانی طرف نیستیم، با یک مشت بیگانه ضد ایرانی طرف هستیم. به همین خاطر شما میبینید که مثلا یه دختر پسر جوون 17 18 16 19 سال، خب اعتراض میکنه، خب اعتراض همه جا اعتراض میکنه، غلط و درست کار ندارم. شما می مثلا در دانشگاه، همونجا که شما هست در دانشگاه آمریکا، الان اعتراضات بسیار وسیعی هست مثلا بر علیه اسرائیل، ولی بعضی از اونها رو خب دستگیر میکنن ولی کسی نمیره اونها رو بکشه. اما اینا این دختر و پسرهای جوان رو به خاطر یک اعتراض میکشتن، همون گونه که مغولها و صفوی ها میکشتن در مقابل کوچنین اعتراض. به همین دلیل اینها محیط زیست ایران رو نابود کردن، از دیدگاه محیط زیست داریم میگیم. و اما در مورد سیل در بلوچستان، من فقط این نکته آخر رو بگم که بینندگان بدونن. ببینید وقتی پیش بینی میشه که مثلا در بلوچستان، در جنوب بلوچستان قراره که بارش های بسیار سنگین و بی سابقه صورت بگیره، دو سه تا سد وجود داره. این سدها تقریبا 90% پر آب هستن، آبش هم هرگز رها نمی کنن، در نتیجه مردم پایین دست سدها واقعا در عذاب هستن. خب بارون میاد یه روز، دو روز، سه روز، تمام، یعنی پایین بعد از صدها، پایین دست صدها آب اشباه میشه، سیل همه جا رو فرا میگیره، روستاها رو، چون دو سه روز بارون اومده زمین هم اشباه شده دیگه، نمیتونه بیشتر آب رو جذب کنه. بعد چی میشه؟ این سیل که میاد، عذر بخوام، بارون که میاد پشتی صدها، صد لبریز میشه، سرریز میشه. صد که سرریز شد، خب اون روستاهای بالای دست صد هم واقعا میرن زیر آب. بعد اینا در بعد از سه روز بارون صد رو باز میکنن. یعنی این آبی که اونجا هست، آبی که سرریز شده، آبی که قبلا در اون منطقه مثلا دشتیاری است، دشت بسیار وسیعی هست، پر آب، روستاها رو، صدها روستاها رو فرا گرفته، اینها در این لحظه صد رو به خاطر اینکه داره سرریز میشه باز میکنن، آب بسیار وسیعی میاد دو برابر و روستاها رو از بین میبره. این یه بار اتفاق نیفتاده، دو بار اتفاق نیفتاده که ما بگیم خب اینا نمیدونن، مدیریت بلد نیستن. نه، این مدیریت نمیخواد. 10 بار اتفاق افتاده و خونه های مردم از بین رفتن، تعداد زیادی کشته شدن. به اینها بارها گفتن وقتی پیش بینی میشه که بارون داره میاد، شما آب سد رو کم کم رها کنید، چون بالاخره وقتی بارون در عرض 3-4 روز بین این سد پر میشه. نمیکنن، عمدن این کار رو نمیکنن و میخوان که حد اکثر آب بعد از این باران ها، بعد از این سیل ها، بعد از اون سرازیر شدن صدها، صدها رو باز میکنن که مطمئن بشن این روستاها همه نابود میشن. متاسفانه این داستانی است که ما در جنوب بلوچستان در طی این سالها داشتیم.
چرا؟ یعنی عمدی دارن واقعا برای این کار؟
دقیقاً عمده. بله بله، گفتم یه بار دوبار نیست. ما یه مولوی داریم در چابهار که خب آدم خیلی معروفیه، همیشه رئیسی هر وزیری هم میره با این مولوی ملاقات میکنه. این تنها مولویه که با جمهوری اسلامی تعامل خیلی خوبی داره، طرفدار جمهوری اسلامی هست. خود این مولوی هم اعتراض کرده، گفته ما تعجب میکنیم موقعی که اصلا آب نیست، مردم تشنه هستن، شما این سد رو باز نمیکنید که حداقل مردم آب خوردن داشته باشن. بعد از اینکه 2-3 روز بارون میاد، همه جا رو سیل و بارون فرا گرفته، شما صد رو باز میکنید که مزید بر علت بشه و روستاییان تمام هستی خودشون از دست بدن. این بارها اتفاق افتاده، بارها به اونها گفته شده، شکایت شده به مسئولین بالا در زاهدان در تهران، ولی این کار نمیکنن، چون هدفشون اینه که بقیده من این تمام این منطقه خالی از سکنه بشه و بسیاری از این روستاییان مثلا برن در شهرهایی مثل چابهار، کنارک حاشیه نشین بشن. به همین دلیل مثلا چابهار بزرگترین از نظر نسبت جمعیت بله حدود 60% جمعیت حاشیه نشین هستند، نه برق دارن، نه آب دارن، نه امکانات دارن، و این یک چیز آمدانه است با جمهوری اسلامی. به همین دلیل من معتقدم و به این گروه های بلوچ و غیره هم میگم دست از این تفرق اندازی ها و این بحث های جدل برانگیز بردارید، چون این رژیم باید بره و روی حداقل مخرج مشترکا ما تکیه کنیم با بقیه هموطنان و بحثای دیگه نمیدونم جدل برانگیزی رو. البته خب اینا یه بعضی از اینا که بحثای جدل برانگیز میانن در بین گروه های قومی، خب من اینا رو میشناسم، اینا مشخصا از جمهوری اسلامی و از سپاه دارن دستور میگیرن و کار اصلا مأموریتشون اینه. به همین دلیل ما این مشکلات رو در از نظر سیل پرسیدی، از نظر مناطقی مثل بلوچستان، کردستان، جاهای دیگه، و مشکلی هم که ما داریم در بقیه نقاط کشور بخصوص در تهران و جاهای دیگه که خب همه میدونن قضیه توماج رو میدونن و من امیدوارم که توماج رو، خب البته من فکر نمی کنم، نظر من اینه که توماج رو به احتمال خیلی زیاد اعدام نخواهند کرد، چون میدونن توماج رو اعدام بکنن یک جنبش بزرگتری از جنبش مهسا شکل خواهد گرفت و ممکنه تومار اینها رو در هم بپیچه. از این نظر اینا اگرچه در بعضی مواقع خیلی عزم میخوام خریت رو نشون دادن، اما در این مورد میدونن که در رابطه با مهسا بقیده من اتفاقی بود، مهسا رو انداخته بودن رو ون، سرش خورده بود به اون گوشه ون و خونریزی مغزی شده بود که همه میدونن، ولی الان اگر این کار رو بکنن به احتمال خیلی زیاد یک جنبش بسیار بزرگی در ایران و در خارج از ایران شکل خواهد گرفت که برای جمهوری اسلامی ضررش خیلی خیلی بیشتر از سودش خواهد بود. از این نظر اینا انسانهای بسیار شیاد و شارلاتانی هستن و خوب هم میدونن که نباید این کار رو بکنن، به همین دلیل میخوان نشون بدن بله ما عقب نشینی کردیم، تخفیف دادیم و توماج رو اعدام نکردیم. و نکته مهم آخری که من میخوام بگم برمیگرده از داخل به خارج، اینه که اینها در خارج از کشور هم فعال، یعنی جمهوری اسلامی با این محصولات یا افراد صادراتی خودش در خارج از کشور متاسفانه میخوان همین کار رو بکنن و ما میبینیم که جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم واقعا فعال هست که اون همبستگی رو که ما در دوران مهسا دیدیم در بین ایرانیان خارج از کشور، این بار اگر یک جنبشی صورت گرفت در داخل ایران، این بار دیگه اون همبستگی در خارج از کشور، حداقل که جمهوری اسلامی کنترل مستقیم امنیتی، پلیسی، نیروی انتظامی که بر روی برخلاف تظاهرات داخل کشور در خارج از کشور به اون صورت که نداره، فقط از طریق صادراتی های خودش، به همین دلیل صادراتی های خودش رو بسیج کرده که اینا این تفرقه و چند دستگی رو بین نیروهای اپوزیسیون و مخالفین وجود بیارند.
همینه، من نمیدونم اینا دیوونن، به نظر من اینا یه مش دیوانن که مست قدرت شدن و یه چیزی رو که باور نمی کردن اصلا تو تخیلشون هم مثلا حدس بزنن به دست آوردن. یعنی این یه فاجعه بزرگیه برای مردم ایران، مردمی که بهای تاریخ بلند و مدون دارن. میدونیم که به حال این مردم با این تاریخ، با این سابقه نمیتونن پذیرای یه چنین حکومتی باشن. یه همطور که شما به درستی اشاره کردی، از 57 خودش رو نشون داده. این تضاد خیلی خیلی روشنه و بیرونی میبینی، همه دارن میبینن. این دعوایی که الان راه انداختن سر قضیه حجاب، خب میبینی که یه دعوای بی خودیه، یعنی زورش واقعا نمیرسه، نمیتونه این کار رو بکنه. ببین من همیشه گفتم در 57، 58، 59، 60، 61 اوضاع متفاوت بود. مردمی کشوری بود که از انقلاب بیرون اومده و آرزو داشته که به آمالش برسه و فکر میکرده که همون ویدیوها موجوده، بزرگان چپ میگفتن که حالا اب نداره، بالاخره یه لچک سرت کن، ولی ما قراره که به اون آرمان و آرزومون برسیم. و بعد جنگ شده، حالا یه دشمن خارجی هم وارد صحنه شده، اونم فهمیده و میگه که آقا این نعمته برامو، ازش بهره ببر. و این دو عامل خب باعث میشه که مردم عقب نشینی بکنن و بگن آقا حالا صبر کنیم، جنگ، این دشمن خارجی اومده، حالا قراره که اینا هم با دشمن خارجی بجنگن، هم ما رو به اون مدینه فاضله برسونن، اون آرزومون، اوتوپیایی که در نظر داشتیم برسونن. تحمل میکنیم، ولی الان نزدیک نیم قرنه و داره میبینه که هر روز داره به سفلا میرود، به پایین تر ترقی تنزل میکنه. بنابراین این تحمل این حکومت رو نداره، این حکومت نمیتواند به این خواسته خودش برسه. خیلی چیز ساده ایه، فقط باید دیوونه باشی که فکر کنی که میتونی این کار رو به پیش ببری. مثلا در همین مورد که شما داری اشاره میکنید در مردم اون منطقه، فقط یک حاکم دیوونه میتونه چنین حکمایی رو بده، وگرنه حاکم عاقل همچی کاری نمیکنه. یه چیزی امروز میگفت این یارو رادان که بله هیچ رئیس جمهوری این کار رو نمیکنه، برای اینکه اونا خیلی مسخره است. میگه اون رئیس جمهورا به فکر گرفتن رأی از مردم، اینکه نمیخواد همچی چیزی رو، که این انقدر آدم چیزیه که برای این کار حجاب خیلی کمر همت بسته. این یعنی چی؟ این جمله رو شما چجوری تعریف میکنی که رئیس جمهورای پیشین به خاطر گرفتن رأی از مردم با مردم کنار میومدن، این رئیس جمهور کنار نمیاد؟ اینو شما تعریف کن برای ما، معنیش چیه؟ یعنی این رأی نمیخواد، این از مردم اصلا رأی نمیگیره، این رأیش از خدا گرفته؟ چی معنی این جمله چیه به نظر؟ و
خب
چرا
رادان
اینو میگه؟
خب رادان به عنوان فرمانده نیروی انتظامی توسط خامنه ای و فرمانده انتخاب میشه و فرمانده کل قوا خامنه ای هست و اینها، این نیروهای مسلح کلن در زیر مجموعه دولت نیستند. برخلاف بسیاری از کشورهای دموکراتیک، خب این رئیس منتخب دولت هست، یعنی منتخب مردم هست که نیروهای مسلح رو کنترل میکنه در همه جای کشورهای دموکراتیک و آزاد دنیا. اما در ایران اینگونه نیست، این ولی فقیه هست. به همین دلیل رادان داره میگه که ما رأی نمیخوایم، اصلا برای ما رأی مردم مهم نیست. یعنی جمهوری اسلامی طوری خودشو سیستم خودشو ترتیب داده که خب رئیس جمهور ممکنه محتاج رأی باشه، ولی ولی
نه، این
فقیه
میگه
تو...
رئیس جمهورهای قبلی رأی مردم رو میخواستن، این
بله
رئیس
نه.
جمهوره.
میخواستم همین نکته رو برسم، این رئیس جمهوری هم که فعلا وجود داره، خب این واقعا با رأی مردم که نیومده، این رو خود نظام منتسب کرده و الان حاکمیت یک دست شده، یعنی نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، سپاه، دولت، مجلس، همه یکی شدن. در نتیجه ایشون خب طبیعی است که از ابراهیم رئیسی که یک جنایتکار هست دفاع میکنه. ببینید این داستان، این مشکلات ما اینقدر زیاده الان که همین الان که داریم صحبت میکنیم، دیروز و پریروز به خصوص وقتی رئیسی رفته بود به سریلانکا، دو سد بزرگ رو افتتاح کرد با نیروگاه های برقی و غیره. خب حدود 500 میلیون دلار جمهوری اسلامی در اونجا سرمایه گذاری کرده بود، حدود 400 مهندس در این مهندس ایرانی در این پروژه کار میکردن. و برای من واقعا حیرت آوره که وقتی من میگم اینا ایرانی نیستن، ضد ایرانی هستن، عجیبه. برای کینیا، برای عراق، برای سریلانکا، برای لبنان، برای یمن، برای سوریه، برای همه جا واقعا از ته دل کار میکنن، اما برای ایرانی تنها کاری که میکنن سرکوب، زندانی، اعدام هست. از این نظر ما میبینیم که آرژانتین هم از اینترپول، پلیس بین‌المللی، خواست که وحیدی وزیر کشور رو دستگیر بکنه، اما سریلانکا کجا این کار رو خواهد کرد که 500 میلیون دلار مجانی گیرش اومده و این
کلی هم تکنسیان و تکنوکرات برده اونجا.
بله، از این نظر متاسفانه ما با یک نظامی طرف هستیم که به قول شما واقعا از نظر عقلانیت کاملا به دوره، یعنی چیز عقلانیتی نداره. و این رو چطور میشه این رژیم رو سرنگون کرد؟ البته من بارها اینو گفتم، ببینید دیکتاتوری های بسیاری از هموطنان، مثلا مسئله یا مسائل میانمار یا برمه سابق رو دنبال نمی کنن. در اونجا یک جنگ بسیار وسیع بین مردم و ارتش که خب کودتا کرده، قدرت رو در اختیار داره، در جریان هست و یکی از دیکتاتورترین حکومت هاست. اریتره به همین صورت، سوریه، روسیه، چین، کره شمالی، ونزوئلا، خیلی جاهای دیگه دیکتاتورها خود به خود نمیرن، مخصوصا جمهوری اسلامی که یک دیکتاتوری مذهبی و حاضر وقتی حاضر شد در سوریه نیم میلیون نفر رو بکشه به خاطر بشار اسد و چندین میلیون نفر رو آواره بکنه به خاطر حکومت خودش، این کار رو خواهد کرد. و من برمیگردم به اون نکته مهم دیگری، چون امروز من شنیدم که یک کنفرانسی هم هست در اسپانیا که هیچ خبری از
خب بذار ما یه درنگی بکنیم و برمیگردیم راجب اسپانیا با شما صحبت میکنیم. اجازه بده که یه درنگی داشته باشیم و برگردیم راجع به این موضوع با هم حرف بزنیم. موافقی؟ ممنون. خب دوستان یه چند لحظه همراه ما باشید و برمیگردیم، در خدمتون خواهیم بود و این گفتگو رو با آقای دوشوکی ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید.
رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
خب در حال گفتگو هستیم با آقای دکتر عبدالستار دوشوکی پیرامون وضعیتی که وجود دارد و می‌بینی که چقدر اسفبار است. یه اتفاقی هم این میونه افتاده و اون اینه که دیدم سایت گویا این رو منتشر کرده، کنفرانس کادیز اسپانیا با هدف ارزیابی و آسیب شناسی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی 26 تا 29 آوریل، یعنی از امروز این کنفرانس در اونجا شروع میشه و بسیار جای خوش آب و هوایی است برای برگزاری کنفرانس. بریم کادیز اسپانیا که از اندیشمندان، کنشگران، تحلیلگران سیاسی اجتماعی دعوت کنیم که بیان با هدف ارزیابی و آسیب شناسی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی این کنفرانس رو برگزار کنیم. حاضران در نشست سه روزه راهکارهای کارآمد برای کاهش تنش و برخوردهای غیر متمدنانه در میان اپوزیسیون و توان بخشیدن به جنبش آزادی خواهی ایرانیان را مورد بررسی قرار خواهند داد. خب میدونید که مبتکر و مبدع این کار آقای شهرام همایون و تلویزیون کانال وان و میخواد بره راجع به برخوردهای غیر متمدنانه در میان اپوزیسیون حرف بزنه. و چه کسی بهتر از شهرام همایون که بتونه راجع به برخورد غیر متمدنانه صحبت کنه. آقای دوشوکی، ببینیم که نگاه شما به این برخورد غیر متمدنانه اپوزیسیون یعنی چی؟ یه تلویزیونی که تمام قد در خدمت جمهوری اسلامی قرار گرفته و همه اراذل و باش جمهوری اسلامی رو اونجا دعوت میکنه توی تلویزیونش، بهشون میکروفون میده، فضا میده که اونا بیان حرف بزنن، در حالی که در داخل کشور، در داخل کشور خود ایران، مردم ها حق ندارن از رادیو تلویزیون استفاده کنن، حرفاشون رو بزنن. تو همین ماجرای حجاب هم داری میبینی که فقط یه عده رو جمع کردن که تازه زور زده بودن زیر 300 آدم رو خودجوش با اتوبوس آورده بودن، نهار داده بودن، شام داده بودن، پول بهشون داده بودن، زیر 300 تا آدم رو جمع کردن. این حاضر نیست حتی به مخالف این اجازه بده بیاد توی تلویزیون حرفشو بزنه، تو رادیو حرفشو بزنه. این آقا راحت اینجا میکروفون در اختیار اینا قرار میده و بعد راجع به برخورد غیر متمدنانه در میان اپوزیسیون. این برخورد غیر متمدنانه مقصودش کیه به نظر شما؟
بله، من این بیانیه رو دیدم. البته این کنفرانسی که داره تشکیل میشه و قراره که دولت در تبعید رو تشکیل بده، من خب این رو به بینندگان عزیز بگم که خود من قبلا یکی دو سه سال پیش که در همین تلویزیون شهرام همایون حضور می داشتم و می رفتم می اومدم و مصاحبه می کردم، خب اون موقع قرار شد یه دولت تبعید و تأکید همایون هم همیشه برای این اصلا مهم نیست، برای همایون اینه که تلویزیون کانال یک بزرگترین تلویزیون بشه. گفته که این فقط به فکر تلویزیون خودشه، واقعا فکر دولت در تبعید و غیره و اینا نیست. به همین خاطر علی‌رغم این که نسبت به من همیشه محبت داشت و هیچ گونه بدی من از همایون ندیدم، این رو بگم، بلکه ایشون بدی از من دیده، در این انتقاد از من دیده، این رو من بگم که هیچ گونه خصومت شخصی با ایشون ندارم، ولی من معتقدم سیاستی رو که ایشون پیشه کرده سیاست ضد ملی هست، سیاست خطرناکی هست. بارها هم بهش گفتم، در خود برنامه تلویزیونی ایشون هم رفتم بهش گفتم که برای آخرین بار اینا رو تند گفتم و دیگه بعد از اون بنده رو برای همیشه بایکوت کرد، درست مثل تلویزیون ایران اینترنشنال که تحت هیچ شرایطی اینا انتقاد پذیر نیستن. ببینید، افرادی رو از داخل کشور همیشه میان و من اصلا من نمیدونم این کنفرانس که داره تشکیل میشه، مثلا افرادی مثل خزعلی یا افرادی که خب واقعا من اونا رو به عنوان انسانهای محترم و دوست هم میشناسم، ولی خب سیاستشون رو قبول ندارم، مثلا آقای منظرپور که یکی از بانیان این کنفرانس هست، خب اینا با همدیگه فوشکاری کردن، فوش مادر و خواهر توی کلاب هاوس، همه میدونن. اینا چطور میرن کنار هم دیگه میشن؟ یک فردی که اصلا جدایی طلب، تجزیه طلب است، فدرالیست نه، اینه که میگه ما فدرالیسم میخوایم، نه، کسی که اصلا ضد ایرانیه. خب هم شب و روز تو تلویزیون شهرام و همایون هست به عنوان مهمان، از اون ور تر از جمهوری، یعنی بقیده من یک سیاست حساب شده ای از طرف جمهوری اسلامی. من بارها از همایونم پرسیدم که پول این تلویزیون از کجا میاد، میگه که بله 100,000 شراره موتوری میده، 20,000 نمیدونم اون میده، این میده، اسمای عجیب و غریب رو میاره و مشخصم نیست که واقعا منشأ مالی این تلویزیون از کجاست. حالا اون به جای خودش، این عمل کردی که به صورت مخفیانه قرار برن و مشخصا به سوال جناب علی بپردازن که مثلا در مورد، من نمیدونم این فریزش، اون جمله‌ای که در مورد اپوزیسیون به کار برده بودن، اینه که میخوان نشون بدن، این اصلا مشخصه که هدف این کنفرانس که فقط اینه که نشون بدن که اپوزیسیون خارج از کشور غیر متمدن حرکت میکنه، رفتار غیر متمدنانه داره. این حرف رو فقط سپاه میتونه بزنه، فقط وزارت اطلاعات میتونه بزنه. در نتیجه من نمیدونم، و من خیلی از افرادی رو که در این کنفرانس به احتمال، البته خب من اسامی اینا رو نمیدونم، ولی حدس میزنم آقای همایون در طی این سالها با یک نوع مکاری، با یک نوع برنامه ریزی دقیق، تلویزیون رو در اختیار افرادی قرار داده که واقعا عاشق این هستن که دیده بشن. بیچاره جای دیگه انگار مثلا بهشون اونا رو راه نمیدن. من با چند نفر از اینا هم صحبت کردم، به خدا گفتم گفتم من اینجا بودم دیگه، از اینجا رفتم و انتقاد میکنم. گفت شما رفتید نمیدونم، شما رو بی بی سی دعوت میکنه، صدا آمریکا دعوت میکنه، جای دیگه مثل میهن و پارس و غیره دعوت میکنن، منو که هیچ جا دعوت نمیکنن، من هیچ جا ندارم، مجبورم اینجا باشم. گفتم آخه آدم باید اصول داشته باشه، بر اساس ماها که اینجا داریم صحبت میکنیم، مبارزه میکنیم، فعالیت میکنیم، واقعا به خاطر یه هدفی است، یا وگرنه به خاطر منافع شخصی نیست که من باید دیده بشم. دیده بشم که چی مثلا؟ دیده بشم یا نشم چه فرقی میکنه؟ از این نظر من فکر میکنم افرادی که دارن میرن در این کنفرانس،
خب ببین مثلا، ببخشید باز... کلامتو قطع میکنم، مثلا فرض کن یه شخصیتی که اونجا خیلی فعال هست، میبینیم که مثلا آقای تقی‌زاده است یا دیگری است، ولی خب اینا مثلا تو برنامه آقای میبودی هم گاهی دعوت میشن، ولی میبینیم یواش یواش از برنامه میبودی هم کنار گذاشته میشن. خب باید بپرسیم تقی‌زاده چی کار میکنه که رسانه صداش نمیکنه، چه حرفی میزنه که قابل توجه رسانه نیست؟ خب باید از خودش اینو بپرسه، نه اینکه چرا رسانه منو دعوت نمیکنه. من فکر میکنم این باید به عکس باشه، یعنی من همیشه دوست دارم با شما حرف بزنم و دلم میخواد که شما رو دعوت کنم. من مثلا چند بار از شما خواهش کردم که آقا میتونین فلان روز بیای، گفتی نه آقا من کاری دارم در خارج شهرم نمیتونم باشم. پس هفته بعد میشه؟ و دوباره گفتی نه، و انقدر اصرار کردم تا امروز اتفاق افتاد. خب در مقابل اون هم میشه همین رو به کار بود، ولی خب وقتی میبینی که آقای تقی‌زاده بر سر قبری گریه میکنه که مرد توش نیست، خب دیگه ضرورتی نداره که من آقای تقی‌زاده رو صدا کنم بیاد اینجا چی میخواد بگه، چه حرف نو تازه‌ای داره بزنه. آدمی که میگه که کسانی فقط میتونن در مورد دوران پهلوی حرف بزنن که کنار شاه بوده باشن، یعنی اون 35 میلیون مردمی که در دوره اعلیحضرت زندگی میکردن همه در کنار شاه میبودن؟ اینجوری نیستش که. آخه من نمیفهمم. بفرمایید ادامه بدیم ببینیم برخلاف کار.
البته من یک ایمیلی فرستادم برای برخی از این دوستان که حداقل تا اونجایی که من میدونستم اینا طرفدار شاهزاده رضا پهلوی بودن، مثل آقای تقی‌زاده، آقای کنگلو، حجت کلاشی و چند نفر دیگر. گفتم خب این تلویزیون کاملا، گفت تلویزیون کانالیه کاملا مشخصه که ضد پهلوی شده، اینو که همه میدونن، خود شاهزاده رضا پهلوی هم میدونه، همه اونها هم که ذره شعور دارن اینو میدونن. مثلا اون قاسم شورسعدی رو آوردند که قاسم شورسعدی بعد از اون سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، من فکر کنم 10-20 نفر چند نفر از این نمایندگان اسرائیل یک بیانیه رو امضا کردن و گفتند که آذربایجان باید جدا بشه از ایران، از استقلال آذربایجان حمایت. این آقای شورسعدی و بقیه اومدن در همین تلویزیون گفتن که این قراردادی بوده که شاهزاده رضا پهلوی با اسرائیل بسته. به اسرائیل گفته ما آذربایجان رو، خب شما آذربایجان رو ما شما جدا کنید، بعد بیاید ایران رو به من بدید، که اصلا حرف کاملا مزخرف و بیهوده ای هست. من برای این شورای سعدی چندین دو سه بار مناظره کردم، بعد گفتم که نه اصلا ایشون واقعا، خیلی عذر میخوام اینو میگم، در سطح شعور و فهم من نیست که من با ایشون
نه
ادامه بدم،
نیست.
و به کانال یک هم گفتم که ادامه نمیدم دیگه حرفا، چون واقعا حرفای مهملی میزنه، خیلی حرفای عجیب و غریب میزنه. ایشون فقط تنها نیستن، خیلی های دیگه هستن، از فخرآور گرفته تا نمیدونم غزلی گرفته تا حالا لیست خیلی طولانیه افراد عجیب و غریبی که میان در این تلویزیون. و این تلویزیون بقیده من یک سیاست
همون
مشکل
که گفتیه، یعنی ضد رضا پهلوی خطش، تنها کسی که اونجا هست و این جمله که شما گفتی برش صادق نیست، همین آقای امیر طاهریه که گهگاهی میره اونجا، خیلی کم البته، از نمیدونم خیلی کم استفاده میشه از آقای طاهری اونجا. ولی
نه، من به آقای طاهری هم گفتم ببینید این تلویزیون، تلویزیون کانال یک داره کارهای مشکوک میکنه، این تلویزیون دیگه قابل اعتماد نیست، من اونجا بودم، من اونجا سالها بودم، من آقای هماین اینقدر از من تعریف کردن که حد نداره، در و چندین بارم گفتم در همین برنامه که هیچ گونه خصومت شخصی با ایشون ندارم، از ایشون جز محبت واقعا و لطف ندیدم، ولی مسئله شخصی من نیست که من برم اونجا دیده بشم، مسئله واقعا اینه که 45 سال تمام مملکت ما گیر یک مشت آدمای اجنبی جنایتکار ضد ایرانی افتاده و وظیفه ما مبارزه هست. میگه نخیر، همایون میگه نخیر، اینایی که ضد من هستن، اینایی که مخالف من هستن به آزادی بیان اعتقاد ندارن، ما اینجا آزادی بیان رو برای همه گذاشتیم، بعضیا مثل دوشکی اینو درک نمیکنن. دروغ میگی، دروغ میگی، من خودم یک بار ازت انتقاد کردم دیگه هرگز منو تو تلویزیونت راه ندادی، افراد دیگری رو هم که ازت انتقاد کردن تلویزیون خودت راه نمیدی. تو آقا جان این اصلا تو به آزادی بیان اعتقاد نداری. از این نظر همچین تلویزیونی بره یک کنفرانسی رو تشکیل بده که این کنفرانس تا به امروز شروع شده و ما نمیدونیم کیا هستن کیا نیستن. حالا من نمیدونم، امیدوارم این بیشتر اخبارش بیاد بیرون، ولی از یه دیدگاه دیگه من نگاه میکنم اینم که خوشبختانه هیچ کسی به این کنفرانس نپرداخته و نمیدونم، شاید اصلا لازم نباشه ما هم بپردازیم، چون واقعا نمیدونن. حالا ببینیم تا آخر یک شنبه واقعا چه کسانی در این کنفرانس شرکت کردن و هدفشون چیه، چون یکی از اهداف مهم اینه که نشون بدن اپوزیسیون برون مرزی جمهوری اسلامی یک هویت غیر متمدنانه داره، چطور میشه این اپوزیسیون رو متمدن کرد. خب این حرفیه که وزارت اطلاعات میزنه، اطلاعات سپاه میزنه، رژیم میزنه. من نمیدونم چه کسانی رفتن این همه پول دادن که افراد برن اونجا هتل مجانی، نمیدونم کنار
خب
دریا.
بله، مثلا فرض کنید که این آدما که از جیبشون خرج نمیکنن برن اسپانیا که 3 روز اونجا و برگردن، که حتما
خود آقای همایون گفته، خود آقای همایون گفته که خرجشو ما میدیم.
بفهم خب این بودجه را کجا میاره این آدم؟
خب این سوالی است که بقیده من باید کسی، آقای همایون که این همه به بقیه رسانه ها، به تمامی رسانه ها حمله میکنه، میگه تنها رسانه ملی و شفاف این هست، این زیر دارید میبینید، شراره موتوری 20 دلار، نمیدونم فلان فلان 70 دلار، اون یکی 30 دلار، این شفافیت بقیه رسانه های دولتی مشکوکن، معلوم نیستن. خب آقا الان شما رفتید این همه پول دریافت کردید، این پول که معلوم نیست از کجا دریافت کردید و دقیقا اجندایی که اونجا گذاشتید، برنامه‌ای گذاشتید برخلاف اپوزیسیون، که اپوزیسیون برون مرزی رفتار غیر متمدنانه داره و ما میریم کنفرانس تشکیل میدیم که چطور میشه این اپوزیسیون رو متمدن کرد، به دروازه تمدن وارد کرد یا هرچی اسمشو بذاریم. از این نظر خود همایون باید بیاد جواب بده که آیا این کنفرانس که این همه آدم اونجا رفته از همین 10-20 پوندی که زیر چیز نوشته تلویزیون شما نوشته شراره مطلی و غیره دادن یا واقعا از جاهای مشکوکی اومده، چون خود همایون همین انتقاد رو به بقیه کرده. هزار بار من رفتم تو برنامهش از افراد اسم برده که فلانی فلانی از نمیدونم آمریکا گرفته، از انگلیس گرفته. خب این بار اگر آقای همایون نیاد نگه که این پول دقیقا از کجا اومده، من معتقدم به احتمال خیلی زیاد از جمهوری اسلامی اومده. این نظر
من کسی هستم که از حرکتی که آقای دکتر نوریالا آغاز کرد در 2011 در تورنتو شروع شد به نام سکولارهای سبز، گردهمایی سکولارهای سبز در تورنتو برگزار شد، یک مراسمی بودش که عده زیادی رو دعوت کردن اونجا، هتل درجه یک گرفتن، جا دادن. دلیلش هم بودش که قرار بود شخص شاهزاده رضا پهلوی بیاد، به خاطر اینکه شخص شاهزاده رضا پهلوی قرار بود بیاد یک هزینه مضاعف بر این کنفرانس تحمیل شده بود به خاطر سکیوریتی، نمیدونم هتل فلان جاک، نمیدونم اتاق ویژه، اینا رو همه رو تحمیل شده بود. خب لحظه آخر شاهزاده انصراف داد، گفت نه کار دارم نمیام. خب وقتی که این کنفرانس تموم شد اینا جمع شدن و من یادمه که گفتن که آقا ما خیلی پول دادیم و شاهزاده هم که نیومد، ولی ما این همه خرج رو چجوری تامین کنیم؟ پس اینایی که اومدن هر کدومشون باید یه سهمی رو بدن. آقای دکتر نوریالا سفت ایستاد و گفتش که نه آقا، چطوری باید اینا بدن؟ و ماهایی که خودمون مبتکر و مبده بودیم هر جوری هست باید از جیب اون بدیم. یعنی چی؟ آدم ها رو من صدا کنم؟ مثال زد که این تقیه مختار رفیق قدیم من که روزنامه ایرانیان واشنگتن رو داره به دعوت من اومده که این گزارش تهیه کنه برای روزنامه، حالا بیام بهش بگم آقا شما بیا 5000 دلار بده، از کجا بیاره بده؟ نداره بده. بنابراین منم چنین درخواستی رو نمی کنم. بعد نمیدونم آقای حاذق اعظم اینا پیدا شدن اون وسط، آقای دکتر فرخ و اینا گفتن که آقا نه ما عجیبمون میدیم، هر کسی یه پولی بذاره تامین کنیم. و این 2011 بود. بعدم گزارش رو دینار به دینارش رو دکتر نوریالا نوشت. کنفرانس بعدی رو 2013 که اولین گرده همایی سکولار دموکرات ها بود در واشنگتن ابراز اعلام موجودیت کرد، دوباره مخارجش رو نوشت و هزینه های انجام شده را در کنارش نوشت و منابع مالی رو هم معرفی کرد. این ماجرا ادامه داشت، یعنی 2011، 2013، 14، 15، 16، 17، 18 8 تا کنفرانس تقریبا برگزار کرد، همه رو ریزش رو نوشت، هزینه هاش رو نوشت و منبع درآمد رو هم اعلام کرد، گفت اینقدر آقای فلان داده، اینقدر آقای بهمانی داده، معلوم و معین بود. شرامه اصلا هم چیزی نداره که تو تاریخش اصلا همچی جریانی رو نداره. خودش به من گفته فکر میکنم 2002-2003 اینا بود، طرحشو گفت، گفت من آدم ها رو میارم تو تلویزیونم برای اینکه من میدونم که اگه من یکی بیارم تلویزیونم دیگه تلویزیون دیگه اونو دعوت نمیکنه، من 3 تا برنامه بهش میدم، برنامه 4 قطعش میکنم و دیگه این هیچ جا نداره بره و فلان. و مثال زد نصر احمدی رو، اون آقایی که آمار درس خونده بود، آمار میشناخت، اون رو به عنوان نمونه گفت نگاه کن همین نصر احمدی رو میارم و بعد دیگه هیچ جا. و بعد نصر احمدی اصلا از آمریکا رفت، نه تنها تلویزیون نیومد، مجبور شد از آمریکا کوچ کنه و برگرده دوباره به فرانسه و نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد. یعنی قصدش هیچ وقت خیر نبوده. خود منو به من گریه کرد، باور کن گریه کرد، گفت ببین همه به من پشت کردن، همه من رفتن، من هیچ کس ندارم، خواهش میکنم بیا اینجا کمکم کن. و فرقی نمیکنه کانال یک تلویزیون میهن هیچ فرق نداره. من گفتم آقا من نمیتونم که اینجا رو تعطیل کنم بیام تلویزیون شما، که قصدش فقط همین بود که من اینجا رو تعطیل کنم برم اونجا بعد اون برنامه قطع کنه این تلویزیون هم تموم شده بمیره. و من عزب. گفتم که نه من فقط میتونم یه روز جمعه یه وقتی هست اونو میتونم ساعت 9 تا 10 45 دقیقه بیام پیش شما، بقیه بعد دیگه وقت دیگه ای ندارم، خانم دفتر بیار دستک بیار فلان اینا. بعد چند جلسه داستان سفر رو راه انداخت، سفر به مصر، و رفتید چه پول خوبی توشه. از همونجا به من یه دونه ایمیل فرستاد که خودش نه تلویزیون یه ایمیلی به من فرستاد که شما برای برنامه ماه فلان اینقدر پول باید بدی. منو میگی حیرون، گفتم یعنی چی؟ اینو چند بار قصتشو گفتم، گفتم یعنی چی آقا برنامه منو پخش نکنید، حقم ندارید دیگه برنامه های منو تکرارش هم پخش کنید. و دیدم دوباره پخش کرد، دوباره نامه نوشتم که آقا، و رفتم سراغ آقای محمد رضای روحانی که وکیله، بهش گفتم شما که وکیلی از منظر قانونی برام بنویس چهار خط، من به این نامه بنویسم بهش بگم که ترم قانونی داشته باشه. ایشون هم لطف کرد یه سه خط به من دیکته کرد، من اونا رو نوشتم براش فرستادم. بعد برگشت نوشتش که سعید جان من در حالا مگه چی شده فلان، ما یکی اینو. گفتم آقا ما اصلا یکی نبودیم، هیچ وقت هم یکی نیستیم، تو یه آدم کلاش و کلاهبرداری، تو به جای اینکه به من پول بدی اومدی من طلب پول میکنی، کانتنت رو من دارم به شما میدم، من بعد از شما طلب کنم نه شما از من، برعکس کردی همه چیزو. نه آقا این آدم اصلا، من هنوزم نمیفهمم که میرسه که جمهوری اسلامی در درازای 45 سال حکومت بر ایران کوشش دوچندانی برای مهار و خونسازی کنشا اندیشه های مخالفانش به خرج داده و پیوسته کوشیده که از پدید آمدن پیوند کارآمد و استوار میان اپوزیسیون و مردم در اون مرز جلوگیری کنه. چه کسی بیشتر از شهرام این کار کرده؟ خدا وکیلی آقای دوشیکی،
من واقعا کسی دیگر رو سراغ ندارم، نه ندارم، چون من خودم بهش گفتم ایشون یه مدت زیادی پرچم‌های مختلف، پرچم اقلیم کردستان پشت سرش بود برای چندین هفته، برایش نوشتم گفتم اما این تو اصلا حالیت نیست، اون عکس پشت سرتو ببین، اون پرچم پرچم ایران نیست، پرچم ایران سبز بالاست سفید بعد قرمز، کردستان قرمز بالاست سفید بعد سبز، گفتم بعد عوضش کرد. منظورم اینه که تو دنیای دیگری هست، فقط به فکر بیزنس خودشه. و حالا من نمیدونم چه افرادی رفتن اونجا، من قبلا هم گفتم که خب دولت در تبعید رو قبلا تشکیل داده بود، از منم خواسته بود که برم تو اون دولت، ما یکی دو سه تا جلسه داشتیم که من به ایشون گفتم من اهل دولت و مولت و مقام و اینا گفتم مثلا نیستم نمیام، گفت نه شما باید باش، گفتم اصلا من وارد دولت مولد و اینا نمیشم، اصلا در آینده ایران هم من دنبال مقام نیستم، ده بار صد بار اینو هر جا گفتم، برخلاف اینهایی که ادعای حزب و نمیدونم گروه میکنن کنفرانس ها میرن که فردا برن کاری بشن در ایران، بنده واقعا صد بار هم گفتم تو تلویزیون هم گفتم نوشتم که دنبال جا و مقام و منصب در آینده ایران بعد از رژیم جمهوری اسلامی که امیدوارم ماه آینده فرو بپاشه نه سال آینده نیستم، من از این نظر خودم رو از هر دو جهان آزاد میبینم، حرفمو میزنم، چون نه دنبال رأی کسی هستم نه دنبال مقام و منصبی هستم. و ایشون خب واقعا یه عده رو میره پیدا میکنه، یه عده هم آدم های من نمیدونم چجوری اونا رو توصیف کنم.
خب میگه که میگه در نشست روز نخست رفتار اجتماعی اپوزیسیون و ترفندهای اختلاف انگیز جمهوری اسلامی بررسی و ارزیابی خواهد شد. خودش اصلا مبدع و مبتکر اختلافه، خودش این همین قصه ای که شما راجع به شاهزاده اعلام کردی و بیان کردی، خب ما شاهد بودیم این داستان دو تخمق درست کرد به ما نداد، گفتی بهش یه فیلم میخوام ازت بگیریم بیا این کارو بکن اون کارو بکن، اونم همین کارهایی که تو گفتی کرد، مثل یه هنرپیشه برای تو بازی کرد، چیکار باید میکرد، یعنی چه باید انجام میداد که انجام نداد؟ و نمیدونم، فقط زدن اپوزیسیون و ایجاد تفرقه و اینها، رفتار اختلاف انگیز کار خودش بوده و به عنوان عامل اگر این رو به جمهوری اسلامی نسبت بدیم، عاملش خود شهرام همایون بوده و بس. من اینطوری نگاه میکنم، میشتم نگاه شما رو.
واقعیت هم همینه، متاسفانه من فقط همین بیانیه رو دیدم و این نشون میده که این حرکت یک حرکت بسیار مشکوک هست. البته خب من هرگز این جسارت رو نمی کنم که شخصیت فرهیخته صادق و ایرانی ایران دوست مثل دکتر نوریالا رو خدای نکرده با همایون میخوام مقایسه کنم. اصلا آیه نوریالا و همسر گرامیشون واقعا جزو مبارزین صادق بودن. خود من انتقاد کرده بودم، یعنی اون یه بحث جداست، شما میتونید انتقاد بکنید، اختلاف نظر داشته باشید، ولی در مورد صداقت، در مورد فرهیختگی اون فرد نمیتونید هیچ گونه شکی داشته باشید. از این نظر من وارد اون مقایسه ها نمیشم. حالا من نمیدونم، شنیده بودم که جناب آقای دکتر نوریالا هم قرار بوده که یک گروهی رو جمع کنه. خب ای کاش همه اینها در یک مسیری میرفت که خب متأسفانه ما میدونیم با این تجربه تلخ جورج تاون و نمیدونم اون همبستگی مهسا و افراد صادراتی کاسبکاری که فقط دنبال پول خودشون هستن و برخی از این تلویزیون ها مثل عربستان اینترنشنال هم اینا رو بزرگ میکنن، این مشکل بسیار بزرگی ما در اپوزیسیون داریم. از این نظر این موضوع خیلی پیچیده است. اما در برگردیم در این جمله آخر که من بگم در مورد آقای این کنفرانس آقای همایون، چون ما اطلاع بجز این بیانیه نشون میده که این کنفرانس بر علیه اپوزیسیون هست، یعنی اپوزیسیون رو داره میکوبه، میگه اپوزیسیون غیر متمدنه، میگه اپوزیسیون پراکنده است، اپوزیسیون چیه، یعنی همون کارهایی که یعنی همون مشکلی رو که خودش به وجود آورده و بخش بزرگی از مشکل هست الان شده را بخواد خودش رو راه حل نشون بده. مگه میشه کسی که خودش بخش اصلی مشکل هست بره وانمود کنه که راه حل براش پیدا کنه؟ به همین دلیل من واقعا یک در عرض این یک سال موضوع رو که البته خب من نمیدونم، تا اونجایی که من میدونم آخرین بار که رفته بود، شما اشاره کردید رفته بود به مصر به قاهره در اون مراسم پادشاه فقید، این آخرین بار که رفته بود مثل این که یک موضوعی پیش نبوده ایشون رو نذاشتن، چون ایشون میرفت
از قطع کردن ورودش رو قطع کردن. بله. دیگه
بله، ایشون هم گفت نه من سکته قلبی کردم رفتم بیمارستان و اینا، اونا حرف دیگه.
نه دروغ میگفت، همه رو دروغ گفت.
بعد میخوام اینو بگم که خب همون موقع همین بحث بود که شما از مردم، یعنی از طرفداران پادشاهی، کسانی که واقعا به محمد رضا شاه علاقه داشتن، خب میخواستن یه گل بفرستن، مثلا گفتن ما که نمیتونیم چند هزار دلار خرج کنیم بیاییم قاهره، ولی حاضریم چند صد دلار یک گل بسیار بسیار بزرگ از طرف ما. خب ایشون این پولا رو میگرفت، گلا رو، یه نفر گفته بود که این هم چند تا گل میخرید، اسامی مختلف رو عوض میکرد، عکس میگیره به اینا میگذره. حالا من نمیدونم چه نوع بیزنسی بود، من چون اونجا نبودم نمیدونم، ولی در مورد این من فقط این رو بگم به عنوان جمله آخر، این که فعلا این کنفرانسی که در اسپانیا قراره تشکیل بشه، من نمیدونم واقعا چرا اسپانیا، خیلی عجیبه برای نه خیلی، مشکلی که الان اسپانیا در اسپانیا به وجود اومده اینه که اسپانیا از کسانی که خارج از اتحادیه اروپا میان، یعنی حتی از بریتانیا یا ما، وقتی فرودگاه میرسی پول میخوان، یعنی میگن تو پول اینقدر باید پول کش داشته باشی، مثلا برای 7 روز داری میایی، هر روز من فکر کنم حدود حداقل 100 یورو هست، یعنی 700 یورو باید به خودت نشون بدی به علاوه هتل بد رو راه میدن، خیلی رو راه نمیدن در چنین زمانی. خب من نمیدونم آقای همایون به این افرادی که دارن میرن علاوه بر هتل و علاوه بر غذا و مشروب و غیره و اینا، اون پول کش رو هم میدن، یعنی پول نقد رو هم میدن 700-800 یورو به هر کدوم، و اگر نیست اینا چجوری وارد اسپانیا میشن. و حالا من امیدوارم این اخبارش تا یک شنبه دوشنبه بیاد، اگر شما به من این اجازه رو بدید خبری شد من با جناب عالی دوباره روز دوشنبه سه شنبه تماس بگیرم.
حتما.
وقتی اخبار بید. چون ما الان واقعا نمیدونیم، الان قرار بوده این تشکیل بشه، خود تلویزیونش هم اصلا اونو مخفی نگه داشته، یعنی اینقدر این مسئله مخفی نگه داشته شده، میگن به خاطر مسائل امنیتی. خود جوکه، من خندم میگیره، عذر میخوام. آخه افرادی که اینجا رفتن، افرادی که در تلویزیون شما دارن کار میکنن، اینا که خودشون طرفدار جمهوری اسلامی هستن، جمهوری اسلامی میگه مریض بره برای اونا دردسر امنیتی وجود بیاره، اینا شوخی بازیه. از این نظر بقیده من اجازه بدید ببینیم واقعا اون به اصطلاح خروجی این کنفرانس چه خواهد بود، و ما میتونیم یک نیم ساعتی اگر شد شما وقت داشتید منم وقت داشتم حتما با همدیگه ترتیب میدیم هفته آینده نیم ساعت در مورد
حتما در خدمت خواهم بود
صحبت خواهم کرد.
حتما منتظر شما هستم که بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. حتی الان من نگاه کردم دیدم که در حقیقت توی ویکی‌پدیا این شهر یا این استان اسمش از کادیس با سین نوشته میشه، نه با ز، حرف رزه، نه کادیسه اسمش، نه کادیز. حتی تا این حد هم این نرف نگاه بکنه که این خلیج کادیس کجاست، چیه ماجرا، و اصلا هیچی، یعنی هیچی به هیچی. من همطور که گفتید حتما هفته آینده در انتظار هستم که در خدمت شما باشم. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از مهرت، حضورت در برنامه، تا فرصت دیگه متشکرم.
خیلی ممنون و امیدوارم که بتونیم مجدداً یک صحبت کوتاه هفته
حتما در خدمت
شما. چون به هر حال اینا در اون راستای آسیب شناسی اپوزیسیون هست، و اینی که جمهوری اسلامی چه نقشه‌هایی بخصوص در رابطه با نفوذ در اپوزیسیون داره اجرا میکنه، و یکی از واقعا وظایف ما روشنگری هست، پرسشگری هست، و امیدوارم که خود آقای همایون بیاد این پرسش ها رو پاسخ بده.
ممنونم ازت، مثل خوش. همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. ممنونم از شما آقای
همایون.
متشکرم. مرسی. باو شنیدیم فرمایشات آقای دکتر دوشوکی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید. از همه همدلی و همراهیتون نازنینی سپاس گذارم. با تشکر از شما.